سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. جمعه شب یک زلزله دیگر کنر و مناطق اطراف آن را تکان داد. اداره سروی جیولوژی امریکا قدرت این زلزله را 5.2 درجه ریشتر اندازه گیری کرده، گفته که مرکز این زلزله در 40 کیلومتری غرب شهر اسدآباد در عمق 10 کیلومتری زمین بوده. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، تکانهای این زلزله تا شهر کابل احساس شده. تا هنوز در مورد خسارات و یا تلفات احتمالی گزارش داده نشده است. پس از زلزله قوی 31 اگست، پنجشنبه شب و صبح زود جمعه نیز زلزله های پی در پی ولایت کنر و ننگرهار را تکان داد که در نتیجه آن حداقل 40 تن زخمی شدند. حکومت طالبان تایید کرده که در زلزله 31 اگست حداقل 2205 تن کشته و 3640 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها تا هنوز هم کمک ها در برخی از مناطق دوردست ولایت کنر به مردم نرسیده و بیم آن وجود دارد که اجساد در زیر خرابه ها باقی مانده باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد اعزام هر گونه نیروی خارجی به اوکراین هشدار داده اعلام کرد که آنها اهداف مشروع خواهند بود. پوتین در جریان سخنرانی در یک انجمن اقتصادی در شهر ولادیوستوک در سواحل اقیانوس آرام روز جمعه گفت که هر نیروی خارجی که در آنجا ظاهر شود، به ویژه اکنون در حالی که جنگ جریان دارد، ما فرض میکنیم که آنها اهداف مشروع خواهند بود. این اظهارات درست چند ساعت پس از آن صورت گرفت که رهبران یک گروه حدود 30 کشور اروپایی همراه با کانادا، ژاپن و استرالیا با نظریه اعزام نیروهای حافظ صلح به اوکراین ملاقات کردند. رهبران به اصطلاح ائتلاف اراده روز پنجشنبه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پاریس ملاقات کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که میزبان این مذاکرات بود گفت که 26 کشور به اعزام نیروها به حیث یک نیروی اطمینان بخش در اوکراین و یا حضور در زمین، بحر و یا هوا متعهد شدند. پلیس سربیا روز جمعه از گاز اشکاور و بمب‌های دستی بیهوش کننده در محوطه پوانتون نو ساد برای متفرق ساختن اعتراض کنندگان استفاده کرد. الکساندر ویچیچ رئیس جمهور سربیا ناوقت شب گذشته در یک سخنرانی گفت که در جریان این تظاهرات 11 پلیس زخمی شدند. اما در مورد این که به چه تعداد معترضان زخمی شدند معلومات ارائه نکرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، شام روز جمعه هزاران تن در محوطه پوانتون ایالتی نو ساد جمع شده و بنرهایی را که در آن ما انتخابات می‌خواهیم و مؤسسان یک تقاضای فوری دارند برگزاری انتخابات را با خود حمل می‌کردند. معترضان و گروه‌های اپوزیسیون رئیس جمهور ویچیچ و متحدانش را به ارتباط با جرایم سازمان یافته، استفاده از خشونت علیه رقبای سیاسی و سرکوب آزادی‌های رسانه‌ها متهم کردند. اتهاماتی که از سوی آنها رد می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که از رهبران گروه 20 یا جی 20 برای اجلاس سال 2026 میلادی در کلاب گلف دورال متعلق به او در نزدیک میامی میزبانی خواهد کرد. ترامپ روز جمعه به خبرنگاران گفت که فکر میکند کلاب دورال بهترین مکان خواهد بود. ترامپ گفته که جی دی ونس معاون او در اجلاس امسال جی 20 در آفریقای جنوبی اشتراک خواهد کرد. گروه جی 20 شامل 19 کشور عضو، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا است و تاریخ این رویداد تا هنوز تایید نشده. بر اساس خبرگزاری رویترز، این انتخاب ترامپ ممکن است نگرانی‌ها را در مورد این که او از پست منتخب خود سود می‌برد دوباره برانگیزد. قصر سفید هر گونه ادعای تضاد منافع را رد کرده و دستیاران ترامپ گفتند که دارایی‌های رئیس جمهور توسط شخص ثالث مدیریت می‌شود. تیم ملی کرکت افغانستان امارات متحده عربی را شکست داد و در فاینال با تیم پاکستان مقابل می شود. تیم ملی افغانستان به سلسله مسابقات سه جانبه 20 اوره در دیدار نهایی مرحله گروهی در مقابل امارات متحده عربی توانست پیروز شود. تیم افغانستان در 20 اور کامل 171 دوش را هدف قرار داده بود. اما تیم امارات متحده عربی در تلاش برای رسیدن به این هدف تا آخر بازی کرد، مگر با تفاوت 4 دوش بازنده شد. فاینال این مسابقات سه جانبه به میزبانی امارات متحده عربی فردا یکشنبه بین تیم‌های کرکت افغانستان و پاکستان برگزار می‌شود که هر دو در چهار بازی سه پیروزی را کسب کرده‌اند. بعد از این سلسله مسابقات سه جانبه، مسابقات جام کرکت آسیا در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد و در آن تیم ملی کرکت افغانستان در گروه بی با تیم‌های هنگ کنگ، بنگلادش و سریلانکا مقابل می‌شود. تیم‌های ملی کرکت هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان در گروه الف یا ای بازی می‌کنند. شنونده‌های عزیز، تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می‌شنوید: تکان‌های پی در پی پس لرزه‌های زلزله ویرانگر اخیر در شرق افغانستان هزاران خانواده آسیب دیده را در ترس و نگرانی عمیق فرو برده. بعد از وقوع زلزله و سایر حوادث طبیعی، شیوع کدام امراض ساری ممکن است؟ از یک متخصص امراض ساری هم در این مورد می‌شنوید.
بیماری‌های کرونیک پس از زلزله میتوانند دایری بگیرند. چند دسته هستند. اول بیماری های هستند که باز باعث منتقل شدن آب غذا به وجود میآیند، مثل سالای خونی، کولرا، مغرقه، هپاتیتای ای و ای.
یک جوان در ولایت دایکندی تلاش هایی را برای احیای جنگلات و فضای سبز آغاز کرده.
اکثرا مناطق کوهستانی افغانستان امو جنگلات کویی و علفچرش نابود شده و یا در معرض شدید انقراض قرار داره که نبود جنگلات کویی و علفچر باعث میشه که نافذه های زمین از بین بره.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور ترامپ میگوید که باور دارد بلاروس بسیاری از زندانیان سیاسی را آزاد خواهد کرد. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تکان‌های پی در پی پس لرزه‌های زلزله و ایرانگر اخیر در شرق افغانستان هزاران خانواده آسیب دیده را در ترس و نگرانی عمیق فرو برده. شماری از آنها به رادیو آزادی گفتند که هنوز جرأت ورود به خانه های ویران شده خود را ندارند تا وسایل باقی مانده ایشان را بیرون بکشند. آنها ادعا می کنند که تا اکنون کمک های لازم به ویژه در بخش فراهمسازی خیمه به آنها نرسیده و شب و روز را در فضای باز و بدون سرپناه سپری می کنند. شماری از رضاکاران در محل نیز وضعیت روحی مردم را فاجعه بار خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
شماری از زلزله زدگان در ولایت شرقی افغانستان کنر می گویند تکانهای تازه در روزهای اخیر وحشت شب نخستین زلزله را که ناوقت شب یکشنبه 31 اگست رخ داد دوباره در ذهنشان زنده می سازد. آنها می گویند این زلزله ها در میان آنان ترس و وحشت ایجاد کرده است. وارث یکی از این متضررین که مکنون در دره دیوگل ولسوالی چوکی بدون خیمه و سرپناه به سر می برد به رادیو آزادی گفت:
پس لرزه ها خیلی شدید بود و تمام به شب ادامه داشت. مردم آنقدر ترسیدند که حتی برای گرفتن وسایل و لباس های ضروریشان جرأت بازگشت به خانه های ویران شده را ندارند. خانه ها با گونه آسیب دیدند که دیگر قابل زندگی نیستند. همه این مردم هر لحظه احساس میکنند که دوباره زلزله خواهد شد.
با گفته او صدها خانواده دیگر در این دره شبها را بدون خیمه و وسایل ابتدایی در هوای باز سپری می کنند و تا کنون کمک های لازم به ویژه در بخش فراهمسازی خیمه دریافت نکردند. او از نهادهای امدادرسان می خواهد تا در نخستین گام برایشان خیمه فراهم کنند تا حداقل سرپناهی داشته باشند. در همین حال نزار احمد یک رضاکار محلی که در ولسوالی های نورگل و چوکی مصروف امدادرسانی است، وضعیت روحی مردم را فاجعه بار توصیف می کند.
کله چې زلزلې ټکان وشي دغه د غرنه ډبرې راولي
زمانه کې زلزلہ مشه او تاسو کوه سنگ می لغزد و صدای وحشتناک ایجاد میکند. در اینجا اطفال، زنان، ریش سفیدان و حتی جوانان میترسند و این وضعیت بر آنان بسیار تاثیر گذاشته است. وقتی در خواب هستیم ناگهان بیدار شده و میدویم که زلزله است. این حالت بالای همه است و مردم از لحاظ ذهنی شکنجه شدند.
داخل ذهنی شکنجه دی.
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه و هماهنگی کمک های اضطراری در بیانیه به تاریخ 5 سپتامبر از کمبود کمک ها به دلیل کاهش شدید بودجه ابراز نگرانی کرده است. او افزوده است که این زلزله ویرانی گسترده ای به بار آورده است و صدها هزار نفر که بیشتر از دهه ها جنگ و آوارگی آسیب دیده بودند اکنون خانه ها و معیشتشان را نیز از دست دادند. زلزله مرگبار نخست به شدت 6 ریشتر شام نوقت روز یکشنبه در ولایت های شرقی به ویژه کنر، نگرهار و لغمان رخ داد که جان بیش از 2200 تن را گرفت و بیش از 3500 تن دیگر را زخمی ساخت. بر اساس ارزیابی سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف حدود 98% ساختمان ها یا به گونه کامل یا جزئی تخریب شده است. پس از آن زمین لرزه های پیاپی در روزهای بعد ادامه یافت. در تاریخ 2 سپتامبر زلزله به شدت 5.5 ریشتر رخ داد و بامداد روز پنجشنبه 4 سپتامبر تا صبح 5 سپتامبر چندین زلزله دیگر با شدت های مختلف منطقه را لرزان. شدیدترین آن در تاریخ 4 سپتامبر ساعت 9:30 شب بود که شدت آن 5.6 ریشتر ثبت شد و بار دیگر خسارات مالی و جانی بر جای گذاشت.
در گزارش همکارم شنیدید که تکانهای پی در پی پس لرزه های زلزله ویرانگر اخیر در شرق افغانستان هزاران خانواده آسیب دیده را در ترس و نگرانی عمیق فرو برده. در این حال پس از زلزله های اخیر نگرانی ها در مورد شیوع امراض ساری در مناطق زلزله زده افزایش یافته. در این مورد با دکتر مسیح قدیر متخصص امراض ساری صحبت داشتم. نخست پرسیدم که احتمال شیوع کدام امراض ساری در مناطق آسیب دیده وجود دارد.
پس از زمین لرزه چون شرایط محیطی تغییر میکنه و آسیب میبینه، منابع آب آلوده میشه، خانه ها از بین میره، بی خانمانی به وجود میاد، تراکم جمعیت در یک سال زیاد میشه و علت نبودن سرپناه و خدمات بهداشتی ابتدایی مختل میشه. تمام اینا باعث افزایش خطر بیماری های کنی میشه. این بیماری های کنی که پس از زلزله میتوانند به وجود بیان چند دست هستن. اول بیماری های هستن که باعث منتقل شدن آب و غذا به وجود میان، مثل سالهای عفونی، کولرا، مغرقه و هپاتیت های ای و ای. اینا بعد از زلزله به خاطر مسموم شدن و عفونی شدن منابع غذا و آب به وجود میان. دوم بیماری های تنفسی هستن به خاطر اینکه سرپناه از بین میره و بیخانمانی به وجود میان و مردم در یک ساعت تراکم میکنن و نزدیک میشن به هم دیگه، یا در اردوگاه هایی که برشان ساخته میشه در اونجا نزدیک به هم زندگی میکنن. بیماری های تنفسی مثل اینا بغل و عفونت های دستگاه تنفسی اینا هم افزایش پیدا میکنن، بخصوص اگر هوا سرد باشه. سوم بیماری های پوستی و بیماری های پوستی شایع هستن پس از زلزله و آفات طبیعی، مثل اسکویز یا شپش، به خاطر که خدمات و امکانات بهداشتی پایه یا ابتدایی بر مردم قابل دسترس نمی باشد. بنابراین می توانه که سپکرویز یا نتای قارچی و زخم های ناشی از آسیبهای فیزیکی به وجود بیان. دیگه زخم های باکتریال و زخم های عفونی هم می توانه که پس از زلزله یا آفات طبیعی در روی پوست یا جلد به وجود بیان. چهارم بیماری های منتقل است که توسط حشرات، چون منابع آبی آسیب می بینن. آبای ساده در ساعتی که سیل آمده باشه یا در وجود زلزله شده باشه به وجود میاند و ملاریا، تب دنگی و این بیماری ها میتوانند که در جاهایی که در وجود زلزله به وجود آمده باشه یا سیل آمده باشه در اون ساعت انتشار شون بیشتر شون. همزمان لشمانی یا سالانه هم در برخی مناطق پس از زلزله و پس از آفات مثل سیلاب میتواند که موجود بید.
دکتر صاحب قدیر، اگر لطف بکنین بگوین که باشنده های مناطق زلزله زده چه کارهایی را میتونن انجام بتن تا از ابتلا به امراض که شما یاد کردین جلوگیری کرده باشن؟
خب اولش باید کوشش کنن که آب معدنی یا آب آشامیدنی سالم باشه، آب بجوشانن، کانات ساز کلورین به او بزنن و از طرف دولت امکانات باشه فلترهای موقت دو ساعت نصب شه. دیگه بهداشت فردی و محیطی است، کشتن دستا با آب و صابونه، جمع‌آوری زبال هاست. از ازدحام زیاد در اردوگاه ها و کمپ ها جلوگیری شود. دیگه بر مردم دو ساعت غذاهای آماده باید برشان داده شود از طرف نهادهای کمک کننده یا از طرف دولت و جلوگیری شود از مصرف غذاهای شب مانده و غیره و مراکز صحی و بهداشتی ایجاد شود به صورت موقت که از شیوع بیماری ها جلوگیری کند. کسانی که ناقلین هستند برشان پشه بند و یکیزا بخاطر بیماری هایی که ناشی از حشرات به وجود می آیند برشان توضیح شود. خشکاندن آبهای تازه سمپوشی در مناطقی که اوجا اندیمیک هستند، یعنی بیماری های ناشی از حشرات به وجود می آیند مد نظر باشند. آموزش ها و اطلاع رسانی شود به واسطه تیم های سیار سهید و منطقه خاطر جلوگیری از شیوع بیماری ها با زبان ساده و مردمی که در منطقه هستید. این ها اقدامات هست که میشه روی دست گرفت به خاطر جلوگیری از بیماری هایی که پس از حوادث طبیعی به وجود میاد.
دکتر صاحب قدیر، قبل از وقوع زلزله ها و سایر آفات طبیعی چه کارهایی باید انجام داده شود تا از تلفات و خسارات احتمالی جلوگیری شود و یا ای که این خسارات و تلفات به حد اقل کاهش یابد؟
با وجود آمدن آفات طبیعی و سیلاب ها و زلزله ها و زمین لرزه ها اینا باید اندازه قابل پیش بینی است، ولی او باز بسیار امکانات بلند را می طلبد که در افغانستان وجود ندارد. در یک سایه که زلزله میشه اطراف و زلزله پس لرزه ها میتوانند به وجود میان. مردم نباید جاهایی که از نگاه ساختمانی اطمینان نداره اوجا باید اکثرا از طرف شب اصلا نخوابند، بخاطر که بیشترین قربانیان زلزله هم بعد از زمین لرزه هایی که شبانه به وجود میآیند آسیب میبینند. و دوم کوشش کنند اگر به ساعاتی که زلزله به وقوع پیوسته اوجا کسان زخمی شده و کسان متاسفانه تلف شدن خودشان را برسانند و کمک های اولیه پیاس برای مردم از ساحه کمک کنند. اگر بیرون آوردن اشخاص است از زیر آوارها و از زیر خرابه ها، اگر رساندن غذا است و اگر رساندن آب است و اگر رساندن لباس است برای از اونها باید کمک صورت بگیرد. و مهمترین بخشش این است که باید بخش هواشناسی و بخش زمینشناسی افغانستان در این بخش کار کنن، وسایل و آلههایی که ضرورت است باید خریداری شود و بیا و اشخاص لازم در این مورد آموزش ها رو ببینن که این آفات درست است که با پیمانه زیاد قابل پیشبینی نیست، ولی اگر اندازه قابل پیش بینی است، خصوصا پس لرزه های سال ما شاید بودیم که نکنه زلزله با خوب پیوسته، اما امکان داره که دوباره پس لرزه های هم باشه بعد از این. دیگه به خاطر همین که پس لرزه ها دوباره چیشان پیش بینی شن و حتی از لرزه ها دوباره پیش بینی شن، باید کسایی در این سال آموزش بینه و وسایل و چیزایی که به خاطر پیش بینی زمین لرزه ها و سیلاب ها لازم هم باید تهیه شد و تأمین شد تا از چنین حوادث جلوگیری شد. مردم ما هم کوشش نکنه خانه ها را در راههای جاهای بسازن که به راه آب است یا به صورت غیر معیاری بسازن که باز به اندکترین زلزله و مهم.
مصاحبه با دکتر مسیح قدیر متخصص امراض ساری را از رادیو آزادی شنیدید.
Israel has many friends and allies. Human rights, Israel! Human rights, Israel!
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که رئیس جمهور امریکا می گوید که او باور دارد که بلاروس بسیاری از زندانیان سیاسی را آزاد خواهد کرد. به گفته یک نهاد حقوق بشر، در 5 سال گذشته 8532 تن در بلاروس با اتهامات جنایی با انگیزه سیاسی روبرو شدند که از جمله 7299 تن آنها محکوم شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا که صحبت ماه گذشته او با الکساندر لوکاشنکو حاکم بلاروس بسیاری ها را شگفت زده کرد، می گوید که او باور دارد که این کشور اروپای شرقی بسیاری از صدها زندانی سیاسی را آزاد خواهد کرد. دونالد ترامپ روز جمعه به خبرنگاران گفت که او باور دارد که بلاروس تعداد زیادی از جمله 1400 زندانی را آزاد خواهد کرد و این ممکن است که در آینده نزدیک اتفاق بیفتد. ترامپ در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. رئیس جمهور ترامپ همچنین گفته که او در 15 اگست فقط چند ساعت قبل از نشست با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آلاسکا با رئیس جمهور بلاروس تلفنی تماس گرفته. لوکاشنکو روابط نزدیک با پوتین دارد. ترامپ در آن زمان الکساندر لوکاشنکا را به حیث رئیس جمهور بسیار محترم توصیف کردن نوشته بود که گفتگوی او روی آزادی زندانیان سیاسی متمرکز بود. بنوشته مرکز خبر رادیو آزادی، برای لوکاشنکو که مدت طولانی توسط غرب به حیث یک دیکتاتور و متحد سرسخت پوتین مورد انتقاد قرار گرفته و منزوی شده بود، فراخوان ترامپ نشان دهنده یک پیشرفت دیپلماتیک بود. به گفته ولیر کوالاوسکی رئیس نهاد تبعیدی موسوم به امور یورو اتلانتیک، تاکید ترامپ روی زندانیان سیاسی عمیقا نمادین بود. کوالوسکی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که ترامپ موضوع بشردوستانه آزادی زندانیان سیاسی را در صدر پیام خود قرار داد و این برجسته می سازد که مذاکرات بشردوستانه برای هر دو مینسک و واشنگتن راحت تر است، زیرا به گفته کوالوسکی آنها از موضوعات مشکل مانند جیوپولیتیک یا جنگ در اوکراین اجتناب می کنند. ماریا کاسینروا از نهاد دیسیدنت بی که از زندانیان سیاسی حمایت می کند می گوید که تعداد دقیق زندانیان سیاسی در بلاروس مشخص نیست، اما مرکز حقوق بشر ویاسنا بلاروس گفته که تا 6 سپتامبر این مرکز 1197 تن را در بلاروس که زندانیان سیاسی محسوب می شوند ثبت کرده. این مرکز همچنین گفته که بیشتر این افراد در ارتباط به حوادثی که در جریان و بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میلادی رخ داد، هدف پیگرد جنایی با انگیزه سیاسی قرار گرفتند. ویاسنا گفته که در 5 سال گذشته 8532 تن در بلاروس با اتهامات جنایی با انگیزه سیاسی روبرو شدند که از جمله 7299 تن آنها محکوم شدند. مدافعان حقوق بشر می گویند که رهایی صدها زندانی سیاسی به شدت مورد استقبال قرار خواهد گرفت، اما تأکید می کنند تا زمانی که سرکوب ها در بلاروس متوقف نشود، همچو حرکت بیشتر یک مانور تکتیکی خواهد بود تا یک تغییر سیستماتیک.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
در شماری از ولایات افغانستان تلاش‌های داوطلبانه برای بازسازی جنگلات و چراگاه‌های کوهستانی آغاز شده. این تلاش‌ها به ابتکار یک جوان از ولایت دایکندی راه‌اندازی شده است. اما این جوان کیست و در کدام ولایت این فعالیت‌ها را انجام می‌دهد و چگونگی کارهای او به چه شکل است؟ جزئیات را در این گزارش می‌شنوید که با صدای او آغاز می‌شود.
زمانی که شاگرد مکتب بودم این ذهنیت و ایده وجود داشت برای من
و این مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
این ذهنیت در حبیب الله نجفی زاده پرورش یافت و به گفته او نیاز زمان نیز همین بود. زیرا او می گوید که در بیشتر مناطق افغانستان اکنون جنگل‌ها و چراگاه‌های کوهستانی از بین رفتند. نجفی زاده می گوید
برای همه ضرور است که در این قسمت توجه بکنن، زیرا که اکثرا مناطق کوهستانی افغانستان امو جنگلات کویی و علفچرش نابود شده و یا در معرض شدید انقراض قرار داره که نبود جنگلات کویی و علفچر باعث میشه که نافذه های زمین از بین بره، یعنی ریشه ها نباشه و نافذه ها نباشه، آبهای برف و باران جذب نشوه و در این صورت آبهای زیرزمینی تقویه نمیشه و دیگه کارس ها و چشمه ها خشک میشه.
نجفی زاده همچنان میافزاید که نبود جنگل ها و چراگاه های کوهستانی اقتصاد ضعیف روستاها را بیشتر متاثر میکند، زیرا به گفته او مردم توان کافی نگهداری مواشی و به دست آوردن لبنیات را از دست میدهند. این جوان 34 ساله از ولسوالی اشتلی ولایت دایکنی میگوید که هرچند در آغاز این کار را با امکانات شخصی و بسیار محدود شروع کرده بود، اما با استقبال گرم و گسترده مردم روبرو شد.
در نخست با امکانات شخصی حدود 8.5 کیلوگرم دانه جنگلات کویی و بوته‌های کویی را خریداری کرده از وی را در ولایت‌های مختلف از قبیل وردک، بامیان، دایکندی توزیع کردم که با استقبال گسترده مردم مواجه شد.
حبیب الله نجفی زاده می گوید اکنون با همکاری شماری دیگر از داوطلبان این کار را در 7 ولایت افغانستان، میدان وردک، غزنی، اروزگان، دایکندی، غور، بامیان و پروان انجام می دهد. به گفته او این ولایت ها به دلیل نزدیکی راه ها و داشتن اقلیم مشابه برای چنین کار مناسبند. او می افزاید که 2 ماه از آغاز این فعالیت های داوطلبانه آنان سپری می شود و در آینده این فعالیت ها را به دیگر ولایت ها نیز گسترش خواهند داد. اما به گفته حبیب الله تاکنون هیچ نهاد دولتی یا غیر دولتی با آنان همکاری نکرده است.
کدام همکاری از طرف آدرس های رسمی دولتی و غیر دولتی و نهادهای بین المللی تا هنوز امرای ما تا همین لحظه صورت نگرفته و با حمایت مردم ما پیش می رویم. دانه های علفه های کویی و هسته ها و دانه های جنگلات و بوته های مهم کویی را رضاکارانه هماهنگ می کنیم، در جایی که مردم ضرورت داشتن می رسانیم.
حبیب الله نجفی زاده جوان با تحصیلات تا سطح لسانس در رشته علوم سیاسی که در نظام پیشین جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات کار کرده است می گوید درست است که این کار داوطلبانه فاصله زیادی با رشته تحصیلی او دارد، اما با مشوره و همفکری متخصصان در بخش جنگل ها، چراگاه ها و در کل زراعت این فاصله را تا حد زیادی از میان برده و اکنون به یک داوطلب فعال در عرصه حفاظت از محیط زیست تبدیل شده است. ساحل دوران متخصص منابع طبیعی و جنگلداری که فعالیت‌های آقای نجفی زاده را دنبال کرده، تلاش‌های داوطلبانه او را ستوده و بر ضرورت گسترش آن تاکید می‌کند.
آقای نجفی زاده برای جلوگیری از تخریب خاک، ضایعات آب و خشکسالی یک گام مؤثر برداشته است. او قابل ستایش است و چنین تلاش‌ها باید در سراسر کشور ترویج گردد.
قابل یادآوری است که این تلاش های داوطلبانه برای بازسازی جنگل ها و چراگاه های کوهستانی و در نتیجه ذخیره آب های باران و برف و تقویت آب های زیرزمینی در حال صورت می گیرد که افغانستان از جمله کشورهایی است که از پیامد های تغییرات اقلیمی آسیب پذیر بوده و سالهای طولانی از خشکسالی رنج برده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه این سازمان ملل متحد اوچا یک ماه پیش گفته بود که افغانستان امسال با پیامدهای فزاینده فاجعه اقلیمی از جمله خشکسالی ها، گرمای بی سابقه، خطر سیلاب ها و کاهش جشنگیر در تولیدات محصولات زراعتی و حیوانی روبرو است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. در برای سلاب هایی که در ولایت بدخشان بخصوص در ولسوالی جرم که واقع افتاد، در قریه سنگلاخ و قریه خرنداب به صورت کلی تخریب زمینی زراعتی هم شده، دیگه خانه های مسکونی باغ ها از بین رفت.
مشکلات خشکسالی ها زیاد بودن، حاصلات ما امسال خوب نبودن، حاصلات خراب است، خیلی حاصل نداده، مردم بی بضاعت و بیچاره و ناتوان است، خیلی از اولسپلی فرارود بتوان.
وضعیت آب به اولسپلی کوهستان به قریه شیخلی از آب نوشیدنی ما مردم بسیار مشکل گرفتاریم. این همین مشکلات در اولسپلی ما بخی زیاد است.
سلام، احترامات خدمت شما و همکاران شما. جمعالدین طاهری هستم از ولسوالی برقی ولایت بغلان. عمدتاً که ما مناطق زندگی میکنیم سرسیر است ولسوالی برقه، یک 20 روز بالاتر 25 روز الی 30 روز میشه که باران اینجا نباریده. خوشسالی قطعی اینجا خوشسالی هستیم سال دیگه.